بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین دلیلی که برای حرمت نظر به وجه و کفین اجنبی اقامه شده بود عبارت بود از سیر فضیل یا فضلا از امام صادق سلام الله علیه. این پنجمین دلیل بود که این روایت شریفه بود و همونطور که قبلا ملاحظه کردید این روایت از روایاتی است که هم برای منع جواز و حرمت نظر بهش تمسک شده، اونطور که در این استعار رقاب و کلمات آقای خویی و بعضی بزرگان دیگر آمده است یا در جواهر آمده، و هم برای جواز نظر به وجه و کفین به این روایت استدلال شده به این علا طرف تناقض، یعنی گروهی به این روایت استدلال کردن برای حرمت و دیگران استدلال کردن به این برای جواز. فعلا ما در اداد روایات و ادله حرمت این را قرار دادیم که پنجمین دلیل بود. روایت هم کوتاه دیگه، متن این بود: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأه هما من الزینه التي قال الله عز وجل ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن. آیا اینها از زینت هست، از این ذراعین مرأه؟ حضرت فرمود نعم اینا همون زینتی است که لا یبدین زینتهن، زینت غیر ظاهر. و بعد ادامه دادن دو جمله را: و ما دون الخمار من الزینه، ما دون اون روسری هم و مقنعه هم از زینت است، و ما دون السوارین پایین تر از جای اون علنگوها و ما دون علنگوها هم زینت که ملاحظه کردیم. خب این روایت در کلمات بزرگانی از جمله اونهایی که نام بردیم و تابعای خویی میرسد مورد استشهاد قرار گرفته برای حرمت نظر. اون روز عرض کردیم که عمده اختلاف رو همین مادونه که چجوری معنا بشه. حالا یک مروری به اون بحثات اون روز داشتیم و برای تحقیق جامعه تر و کامل ترش عرض شود که در چند نکته اینجا باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره و چند جهت بحث در روایت هست. یک جهت بحث که اون روز اشاره نکردیم بد نیست بهش توجهی بشه، این مفهوم ذراع هست که اشاره به این حضرت آقای زنجانی دارن. ذراع یعنی چی؟ در اینجا ظاهراً دو احتمال در معنای ذراع وجود داره، و در لغت هم آمده با اون دو احتمال عبارت است از اینها: یکی اینکه ذراع مقصود ما بین المرفق بین الکف والمرفق، یعنی از بالای دست، اینجوری که مفصل های دست هست، از اینجا تا آرنج. این یک معناه که ابتدان شد پسانی در اینجا همینم هم بیشتر به ذهنشون بیاد. این رو بهش میگن همون ساعد. ساعد یعنی از اینجا، از بالای کف دست به معنای کف تا آرنج. یک معنای دوم سامنه کن و احتمال دوم اینه که ذراع یعنی از مرفق و آرنج تا سر انگشتان، یا از سر انگشتان تا اونجا، که گاهی هم در فقه وقتی گفته میشه ذراع اینها میگن به قدر ذراع که میگن، در چند جای فقه داریم به قدر ذراع، البته از جمله مثلا در کرچان جای مختلف هست در مسافت آنها، ذراع اونجا معنای از ناخونها، از ابتدای ناخونها تا مرفقه. این دو احتمالی که در این وجود داره. البته در لغت‌های نمیدونم مثل مقاییس و سهاب و اینا که مراجعه بکنید خیلی واضح مسئله گفته نشده، حالا حداقل تو این دو سه تا سه چهارش که من دیدم، ولی استعمال اینجوری داره. در المنجد این تصریح شده، در المنجد تصریح شده که ذراع من المرفق الى اطراف الاصابع، یعنی تا آخر انگشتان. و معنای دومش داره که از ساعد، ساعدم رو که مراجعه بکنید در معناش همون ما بین المرفق و الکف، یعنی از این کف تا مرفق دیگه، این خود دست رو نمیگیره، دست معنای کف رو نمیگیره. این دو احتمالی است که در اینجا آمده. البته به احتمال اول ظاهرا بیشتر به کار میره، بلذا در همین المنجدونام اول ذراع را به معنای ما بین المرفق الى اطراف الاصابع آمده آورده و معنای ساعد را دومین معنا قرار داده، اما هر دو اینها استعمال میشه. چی؟ کدوم کتاب؟ این دو ستایی که من دیدم این تصریحی به این درش نبود. اسفه بستا درسته در یه جایی بود، حالا تو همین عینه دیگه. سه ها و مقایس و این ها ظاهرن نبود، ظاهرن نبود. در صورت این دو معنایی است که برای ذراع وجود داره، که در یک معنا ذراع از نوک انگشت ها، حالا اصبع وسطا هم که میگن برای اینکه میخوان بگن چون بلندتره کامل، از این انگشت وسطا تا آرنج که مرفقه، این معنای اوله. و معنای دوم از کف، یعنی از انتهای کف تا آرنج و مرفقه، که تفاوتش هم روشنه دیگه. منتها اون معنای اول بیشتر به کار میره، که ذراع یعنی ما بین طرف الاصبع الوسطا الى المرفق، الاصابع الى المرفق. و بعید نیست که اگر قرینه خاصی نبود و معنای اول مراد باشه. منتها این دو معنا یک بار هست که به شکل مشترک لحظی میگیریم، میگیم اونطور که مثلا از المنجد شاید استفاده بشه، اون حالا شاید که بگیم دو معنا داره در عرض هم، یکی ذراع ما بین المرفق الى اطراف الاصابع، یکی هم ما بین المرفق الى الکف. یک تفسیر دیگر از این دو معنا اینه که نه، معنای یکی از اینا حقیقت باشه، دیگه مجاز باشه، که اگر این باشه حقیقت همون معنای اوله، چون بیشتر سابقه داره و بیشتر توجه شده و حتی اونایی هم که معنای دوم رو ذکر میکنن اول اونو میارن بعد میگن حالا گاهی هم در این استعمال میشه. بنابراین تا اینجا میتوانیم بگوییم که ذراع در دو معنا به کار میرود و ممکن است بگوییم این دو معنا به نحو مشترک لفظی هستند، و ممکن است بگوییم که معنای اول حقیقت است و معنای دوم مجازه. اگر این تفسیر دوم رو بگوییم که ذراع بنابر معنای اول حقیقت و دوم مجاز است، طبعا جایی که قرینه نباشد هم میشه بر معنای حقیقت. و و ذرا به معنای ما بین المرفق الى اطراف الاصابه میشه که در جای دیگه فقه هم آمده. و اما اگر هم بگوییم که مشترک لفظی هست، شاید بشنوان گفت که در حالتی که یک وضعی در مشترک های لفظی ما پیدا بکنیم، جایی که معانی مشترک لفظی از لحاظ زمانی در طول هم پیدا شده، ممکنه کسی در اینجور مواردی در مشترک لفظی بگه که وقتی که بی‌قرینه به کار میره اون معنای اول ریشه سابق مقصوده. این هم حالا یک نظریه است، یعنی یک احتماله که با دوش صحبت میشه. و در هر صورت ظهور ذرا در کل دست تا اطراف الاصابع این ازهره، این وجه قوی تری داره. خب اون وقت اگر این باشه، اون وقت سوال شد که سوال تا اینجا اگر حال طبیعی باشه، بله ممکنه کسی بگوید که نه، بنابراین که حالا این مشترک لفظی باشه یا حتی ساعد معنای دوم مجازی باشه، ممکنه کسی بگوید که یک قرائنی در کار بوده و قرائن حالیهی وجود داشته که ذرا را در اینجا منصرف میکنه به همون ساعد، یعنی غیر از کف، بعد از کف تا مرفق. و اینا ممکنه کسی ادعا بکنه، بگه قرائن حالیهی وجود داره، مقالیهی حالا شاید در روایت نباشه چون خیلی واضح نیست در روایت که قرینه‌ای باشه برای اینکه اینجا مقصود غیر از کفه، ولی ممکنه کسی قرائن حالیهی را مد نظر قرار بده و بگه وجود داشته که ذرا یعنی غیر از کف. اون طالعه قرائن حالیه این ادعا خیلی واضح نیست، با کسی قرینه حالیه رو اینجور ادعا بکنه که بحث کف روشن بوده که محل بحث نیست. اگر کسی اینجوری بگه که روشن بوده که کف خارج است از محل بحث و سوال، اون وقت میگه که بله ذرا اینجا معنی ساعد به کار رفته. اون طالعه خب این اول کلام خیلی واضح نیست، از این جهت است که یا باید بگیم که حالا با مجموعه این مباحث در حقیقت اگر بخویم حالت شک و تردیدم رو به کار بیاریم، باید بگیم که روایت با این گذر از این مباحث لغوی و قواعد لغت شناسی در جمع‌بندی باید بگیم که اینجا سه احتمال در مفهوم ذرا وجود داره. یک اینکه ذرا به معنای کل دست باشه، من المرف مرفق الى اطراف الاصابع، از آرنج تا نوک انگشت. این یک. دو اینکه بگیم ذرا در روایت به معنای من المرفق الى الکف، از آرنج تا بالای کف دست، از این مفصل کف تا مرفق، این معنای دوم که محدودتر میشه. احتمال سوم هم این است که بگوییم نه، این نوعی اجمال داره، اجمال و ابهام داره. و اگر بگوییم اجمال دارد، اینجا چون مشترک لفظیه بین اقل و اکثره، یه قدر متیقنی داره که حتما مقصود هست، یعنی ساعد از آرنج تا مفصل کف، این قدر متیقن مدلول روایته. اما اینکه اون بخش دست و کفم در ذرا داخله یا داخل نیست، اجمال داره و طبعا دیگه نمیشه بگیم روایت اون رو شامل میشه. اگر کسی گفت که اون معنای حقیقت همون معنای اول عامتره، خب میگه اینجا قرینه نداریم، بگیم احتمال اول. اگر کسی گفت که نه، اینجا یک شواهد بیرونی داریم که ما رو میبره به سمت اون معنای مجازی، و یا اگرم مشترک لفظیه یک قرینه حالیهی داریم که معنای دوم ارائه میکنم، طبعا با دیگه مقصود فقط ساعده. اما اگر کسی نتوانست احتمال مشترک لفظی داد، و نتوانستم قرینه ای را اطمینان پیدا بکنه در اینجا بود بشه احتمال سوم. یعنی بگه اینجا اجمال داره، قدر متیقنش همون از بالای دست تا آرنجه. چه انصرافی؟ چرا انصراف؟ خب چرا انصراف وجهی بود برش پیدا بکنید؟ ولی چی انصراف؟
اون چیزی که متعلق متبادر به ذهنه اینه که ساعد رو
برمیگیره. کی گفته این متبادر به ذهنه؟ از کجا آمده؟ خیلی وجه نداره. ممکنه الان مثلا تو ذهن ما آمده باشه که حالا حتما کف که بحثی راجبش نیست. نه، از اون طرف هم تو روایات راجب کف هم بحث شده. چیز واضح قطعی وجود نداره.
خب
به عرامتیت کردید لفظه نمیده مقصد
حالا
نمیده حجت
باشه برای
کسی. بله بله، برزا اون احتمال این که زرا همون اطراف اعصابه باشه که قدیمی تره اون اولاست، ولی باید یک کار بیشتری در اون زمان در این استعمالات زرا بشه. احتمالا در اون زمان هم زرا به معنای ساعد هم به کار می رفته، اگر بگیم نه که هیچی، ولی به نظرم به اونم به کار می رفته. بله چی؟ حالا روایت باید یه جایی رو واضح پیدا بکنیم، خیلی حالا اینجا وضوحی نداره. بله بله بله، گمانم حالا شاهد در قبلش هم پیدا بشه. البته وزن اون احتمال اول که زرا به معنای کل دست باشه اقواست. در این حال ممکنه کسی بگه که علی رغم این من نمیتونم اطمینان پیدا بکنم، وقت اجمالی پیدا میکنه و قدر متیقنش میشه. یک نکته ای که در اینجا وجود داره که یک کمی وزن اون احتمال دوم بالا میبره اینه که تو بحث نگاه و سطر، کف و بالای کف یه خود متفاوت بوده. یعنی اصلا در مقام سوال و چینا کف از اون متفاوت بوده. این که اون وقت ذراع بگن به کلشو بگن یه خود آدم اون رو بعید میدونه، آدم به ذهنش میاد که همون ساعده غیر از کف میخواد بگه. همون که حالا ایشون میگه انصراف داره، ما نمیگیم انصراف، ولی این موجه میشه که یه مقداری اطمینان به این که ذراع معنای اوله پایین بیا.
از این وقتی این موارد استعمال ذراع تو ذراع خارجه کنیم میبین بعضی موارد داره شده مقدار اندازه نگاه که مثل وقت نماز از شاخص هست. میشه ادعا کرد که دو تا معنا محسوب کنیم، جایی که اندازه بیر ملاکه همون اندازه متعارف تا نوک انگشته. تو این خصوص این مسئله نگاه که به صلاح کف مفهومون امده
برحال این نمیشه آدم اطمینان این پیدا بکنه احتمالاً، ولی احتمال داره که در مقام نظر و امثال اینها که به قول شما بحث اندازه گیری ها نیست، و با این نکته ای که عرض میکنم که کف یک داستان مستقلی داره، هم تو عامه اصلا داستانش مستقله، در بین ما هم بالاخره روش اختلافه. این جهات ممکنه کسی بگوید که این دوتا رو با هم در اینجا نمیپرسن و نمیگن. این بوده که زرا بله زرا بگیره. بله بله، یعنی
بله
بله، اینم همینطوره، یعنی اینم نکته درست است. این نکات کنار هم یک نه در حد انصراف، ولی در حد این که تردیدی لااقل ایجاد بکنه وجود داره. حالا سای زنجانی هم اینجا تعبیرشون به نظر من یه خود تنده، تعبیرشون اینه که گویا آین داماد و دیگران اینا توجهی به این نداشتن. ایشون میفرماد گویا توجهی به این نداشتن که ذرا معناش مثلا از نوک انگشت تا مرفقه. به نظرم اینجور نبوده که توجه نداشتن، دو تا معنا تو ذهنشون میامده و بیشتر ذهنشون میرفته به این که ذرا یعنی مافوق الکف الالمرفق. به گمانم این تعبیری که در کلام اصحاب زنجانی آمده که گویا پیشینیان به این دو معنا توجه نداشتن مطلب درستی نباشه. شاید حتی در فقه هم جایی تصریح به این دو معنا هم شده باشه، من دقیق الان آدرسی ندارم، همینجور خیلی تاریک و مجمل به ذهنم میاد که در مواردی حالا در جواهر یا در جایی دیگه اشاره هم به این دو معنا شده. این نیست که مغفول باشه، بلکه تصور و تلقیشون این بوده که ذرا در اینجا هم ساعده، یعنی غیر از کفه، به مناسبات حکم موضوع و چیزایی که از این قبیله. بنابراین تکرار میکنیم که این ذرا در اینجا سه احتمال داره. یک، اینکه ذرا به معنای کل دست از نوک انگشت تا آرنج باشه. دو، اینکه به معنای مفصل کف تا آرنج باشه. و سه، اینکه بگوییم این دو معنا نمیشود، یکی از این دو معنا را نمیشود تعیین کرد و روایت در مفهوم ذرا ما دچار یک اجماله که اگر این اجمال هم باشد میشه چی؟ قدر متیقن داره اینجا، قدر متیقنش همین ساعده و اون کف دیگه از مدلول بیرون میره به دلیلی که مبهم و مجمله. وجه اون احتمال اول اینو که بگیم ذرا خب معنای اصلیش و جا افتاده و اقدمش همون کل دسته. وجه دوم اینه که بگیم ذرا در این نوع موارد با این شواهدی که حالا گفته شد قرائنی داره که مقصود همین غیر از کفه. وجه اجمالم اینه که نه، ما هیچ طرف به یک قرینه قطعیه نمیتونیم خودمون را قانع بکنیم در اینجا و مشترک لفظی هم هست، دو معنا به کار میره، بنابراین مجمل قدم متعقنشو میگیریم. این سه معنای ذراعه. البته در تعیین یکی از این معانی اون بحث های بعدی مادون مادون سواره این هم شد یه مقداری تأثیر داشته باشه، مادون سواره من از زینه اونم شد تأثیر داشته باشه که در بحث های بعد روشن میشه. اون چی که ما اینجا میخوایم عرض بکنیم اینه که ظاهر فقها ها معمولا تلقیشون همون معنای دومه. ما میگیم که اجمال داره، یعنی واقعا مجموع این قرائن آدم رو به یک اجمالی میکشونه و تردید میرسه و بنابراین میگیم قدر متیقنش همون از مفصل کف تا آرنج و مرفقه و ما همون نظر فقها را که ظاهر کلماتشون اونه و تلقیشون از روایت همون معنای دومه همونو میگیم. ولی نه از باب این که میگیم انصراف داره دو شواهد تامه که معنا اینه، بلکه از باب این که این یک اجمالی داره که قدر متیقنش اونه. این یک بحث در ذراعه. بنابراین این که فرمود فوزیل نقل میکنه که سأل تو ابا عبدالله ان الذراعین من المرأه هما من الزینت التي قال الله ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن و حضرت جواب فرمودن که نعم. این ما عرضمون اینه که نمیدانیم که ذراعین معنای اوله یا معنای دومه و میشه مجمل، منتها مجمل اینجا مجمل بین المتباینه نیست که کلن از دلالت ثابت بشه، بلکه مجمل بین اقل و اکثره و اقل اون قطعا دیگه مراده که از کف تا آرنج باشه، اما بیش از اونش دیگه مشکوکه. فقها ها ظاهرش کلامشون اینه که تلقی کردن که اون داخل در معنا نیست، ما میگیم لا اقل من الشک و همین یکفی برای این که بگیم که اون خارج از اینه. این یک بحث در ذراعینه که اینجا میشه شکر و مستحضری. بنابر اون احتمال اول قبل از این که به مادون الخمار و امثال اینها برسیم دیگه خود این روایت از اون حس دلیل برای این میشه که به کف نمیشه نگاه کرد. اگر ما احتمال اول رو بپذیریم خود این روایت قبل از اون زیر صدر روایت میگه نمیشه به کل دست نگاه کرد، چون میگه ذرا کل این دست را میگیره و کل این من از زینت التی لا یجوز النظر الیها و اون وقت ممکنه کسی بگه وجه هم رو میگیره، برای اینکه کسی بین دست و صورت دیگه فرق نمیگذاره، با عدم قول به فصل مثلا اونم رو ملحق بکنه. اگر احتمال اول رو بگیم هنوز به ذیل روایت نرسیده، میگیم دلیل این برای حرمت نظر به کعب، به دست ها نمیشه نگاه کرد مستقیما، اون ممنوع نظر میشه و وجه هم ملحق به اون میشه لعدم القول بالفصل، اگر ذراع رو به اون معنا بگیره که به این شکل اصلا روایت یک وجه دیگری در دلالت پیدا میکنه که به این امرم حالا ایشون تصریح نکرده. آره ظاهرا تصریح به این نداره، در حالی که به اینم میتوانست استدلال بکنه، این یک تقریب در استدلال به روایت میشه. منتها جواب این استدلال اینه که تلقی فقها ها این بوده با قرائن که این غیر الکفه، و ما هم جواب میدیم که لااقل من الشک و الاجمال، و در اینجا قدر متیقن میگیریم که ما فوق کفه.
اگر
اون وقت حالا این تا اینجا درست شد، تا اینجا کل بحث ما این شد که در مفهوم ذراع ما اینجا دو احتمال داریم و با لحاظ اون شک و اجمال میشه سه احتمال: ذراع به معنای کامل دست یک، ذراع به معنای ساعد و مافوق کف تا مرفق دو، و سه اینکه تردید و اجمال در مفهوم ذراع. و ما بیشتر همین احتمال سوم رو میگیریم که قدر متیقنش عرض میشه و کف میره بیرون. این سه احتمال رو در نظر داشته باشید، با اون ذیل روایت چه نسبتی برقرار میکنه، اینم جای یک سواله. اگر گفتیم که اون تو اون بحث بعدی گفتیم که مادون از سوارین، اون مادون از سواره، اگر گفتیم به معنای عرض شود که کف است مادون از سواره، یعنی دست، میگه دست رو نمیتونه نگاه بکنه، اون وقت نسبت مادون از سواره اینه به معنای از اینجا تا پایین دست کلش، در این صورت اون وقت نسبت این رو با اون سه احتمال باید ببینیم. اگر احتمال اول را در ذراع بگیم این میشه چی؟ مادون از سوارین یعنی پایین سوارین یعنی دست، این میشه چی نسبت به ذراع به معنای اول؟ میشه مقید دیگه، یعنی داره یه جزئی را میگم مقید، یعنی داره تأکید برای یه بخشی از اون میکنه، یعنی اگر اینم نبود ذراع اینم رو میگرفت، دستم رو میگرفت. حالا مادون از سواره من از زینه داره، مادون از سواره من از زینه میخواد به یکی خوب بدون که اون ذراع اونجا اینم رو میگیره. خب حالا این نسبتش این میشه. و عرض شود که اما اگر گفتیم ذراع به معنای بالای دسته، وقت مادون از سواره اینه به این معنا که یعنی پایین دست، در واقع میگه که اون داره اون بخش رو میگه، بالا رو میگه که زینت محرمه، این داره این طرف رو میگه زینت محرمه، یعنی این دوتا مکمل هم میشون. در احتمال اول در ذرا این مادون از سوارین بنابر اون معنایی که استعار رقاب میگه میشه مؤکد یه جزی از اون کل، کل رو گفته حالا این مؤکد جزه. بنابر اون معنای دوم، یا اگر اجمال رو گفتیم که معنای احتمال سوم بود، این میشه مکمل اون، یعنی اون داره میگه از اینجا به بالا حرام زینت محرمه است، این زیل میگه دستم زینت محرمه است، این در صورتی که معنی تحت بگیریم نسبتش یکی از این دوتا میشه. اما اگر دون رو به معنای همون دون رو معنای اسفل بگیریم، پایین بگیریم، اما اگر دون رو به معنای تحت بگیریم که حالا بحث خواهیم کرد که ما دون از سواره این بگیم که همون محل زینته و و کنایه از کل دستم نگیریم، حالا رو اینم یه بحثی بد داریم، در اون صورت که مادون از سبارین داره میگه زینت و دیگه دست را نمیگه، اون وقت اگر این رو بگه و مفهوم هم داشته باشه، ذراع هم به معنای مطلق باشه، این میشه مقیه، میشه مقیه. اون گفته کلش اشکال داره، این میگه مادون از سبارین اگر بگیم حسر و مفهوم اینو داره. اینجا که انگوشم این زینته، این میشه مؤکد همون ذراع معنای کلی، در منطوقش میشه مؤکد، در مفهومش میشه مقیه. میگه این بخش بعدیش دیگه بیرون از اون ذراعه. اما اگه ذراع هم را به معنای همون ساعد بگیریم و اینم به معنای مادون از سبارین بگیریم، اون وقت میشه مؤکد نسبت به یه جزء آخر ساعد. و این نسبت هایی که با اون پیدا میکنه به این شکلی که عرض کردیم. و یه مقدار اگر کسی بعضی از اینا رو بعید بدونه، خود این هم میتونه اون ذراع قرینه برای این طرف بشه، هم این ممکنه قرینیتی برای ذراع پیدا بکنه که اون جزئیات، برخی از این جزئیات رو بعد عرض میکنیم. بنابراین در مفهوم ذراع ما به این بیشتر میگیم که مقصودمون ساعده، نه از باب این که حالا حتما مفهوم اینجا اینه، میگیم یا اونه یا لا اقل من الشک و الابهام و الاجمال و قدر متیقن میشه ساعد. این آقای
زنجانی
یادم نیست که حالا در ذراع ایشون چی میکنه، نه ظاهرا ایشون ذراع میگن که آقایون توجه نداشتن به ذراع معنی کله، ظاهر اینجوری به نظرم میاد که شما میگن، ولی به نظرم نیست که فقها ها توجه نداشتن. خود مسلم بوده تو ذهنشون که به قول ایشون میگه انصراف داره، ذراع اینجا یعنی غیر ساعد، یعنی غیر کرد. ما حالا میگیم که بین این دو نظر میگیم اجماله، لااقل من الاجماله، و همون نظر مشهور میشه. شاید هم که مشهورم همون ساعد رو گفتن از باب این بوده که مجمل میدیده میگفته این قدر متعقنشه بیجازی نمیتونه. خب این مبحث اول در این روایت شریفه. مبحث دوم همون بحث مادونه که جلسه قبلا مطرح شد. اون چه که در جلسه قبل مطرح شد تقابل دو نظری بود که اشاره شد. نظری که میگوید مادون یعنی ما تحت و زیر سوارین، تحت از سوارین مقصوده از دون، که شاید مثلا مثل شیخ و مشهور و حالا اینجوری که اینجا نسبت دادن مرحوم فیض و صاحب حدائق و اینا همین میگن مادون یعنی ما یستر و سوارین، که همون معنی تحت میشه، که بنابراین دیگه اون وقت ما دونل ما دون از سوارین کف رو نمیگیره، فقط همون مچ رو میگیره، همون جایی که بالای مچ رو میگیره که علنگو و زینت ها نصب میشه و کار به دست نداره. و در نقطه مقابل هم نظری بود که استعار رقاب خیلی تأکید داشت، با 7-8-10 وجه هم اون را تأیید میکنه و آقای خویی هم اون را پذیرفتن و میگن مادون یعنی پایین تر از آن، مادون از سوارین یعنی اون نقطه پایین تر از سوارین، که پایین تر از سوارین میشه دست. و مادون الخمار هم خمار اینجا بسته میشه یعنی چهره، پایین تر از مقنعه و روسریست. این دو نظریه بود که در اینجا مطرح شده بود. و آزنجانی هم خب همراه مشهورن در واقع بیشتر اینجا، یعنی همون نظری که فیض و صاحب حدائق و خیلی از فقها در اینجا داشتن که مادون یعنی همون تحت و فقط همون محل نصب زینت رو میگیره، دیگه دست رو نمیگیره، معنی پایین تر نیست بلکه معنی زیر. این دو نظریه است که مادون اینجا به تعبیر فارسی معنای زیر زینت هایی که بر مچ میبندن ببینیم که مقصود اون وقت میشه خود بالای مچ، یا اینکه نه به معنای پایین اونه که میشه دست و میشه چهره. این تقابلی که در میان این دو نظریه بود و ملاحظه کرد. در اینجا در بحث دون دوستانم زحمت کشیدن این لغت ها رو آوردن، حالا بعضیش هم بعد خودم دیده بودم، بعضیش هم حالا آوردن که باید تشکرم بکنیم، برای من فرستاده بودن. در دون ما مواجه با کاربردهای متعدد و طیفی از استعمالات هستیم که تا شاید به 11 تا برسه. حالا اونچه که دوستان برای من فرستادن این از تهذیب اللغه است که میگه 9 معنا داره، از قبیل این معانی که میگیم دون به معنای قبل، به معنای امام، مثلا میگه قتل دون الحسین علیه السلام، یعنی جلوی او چی شد که وقت کنایه از دفاع میشه، چون جلوی کسی که کشته شده یعنی در حال دفاع بوده، قتل دونهو یعنی در دفاع از این. پس معنی قبل میاد دون، یعنی معنی قبل، دون به معنای امام، دون به معنای ورا. حالا ورا که میگیم اینجا یا به معنای همون پشت مقابل رو، یا به معنای ورا یعنی غیر، ممکنه اینجا به قرینه همون امام، اینجا ورا دونهو یعنی پشت او. و تحت آمده چهارم، فوق آمده گاهی دون میگن یعنی بالا، ما دونهو یعنی بالاتر از اون. و این پنج ششم از ساقط من الناس و غیره هم، یعنی اونی که پایین تر از شأن و منزلت پایین تره، این جزء این دون اون شخصه، یعنی منزلت و جایگاه اون پایین تره. و در نقطه مقابل گاهی دون میگن یعنی شریف، این البته خیلی به ذهن نمیاد ولی در اونجا مثال هایی هم زده که گاهی دون معنی شریف به کار میره، و گاهی هم به معنای امر به کار میره که دونه که هازا مثلا یعنی امر میکنه، و گاهی هم معنای وعید به کار میره. این تا اینجا 9 تاه، ولی در این حال بعد یه اقرایی هم داره در اونجا، حالا من دقتی نکردم که اگر با اون هم جدا بگیریم 10 تا میشه. گاهی هم دون به معنای غیر به کار میره که اینجا نیومده، در جایی دیگه آمده، دون معنی غیر، ما دون اون یعنی ما سوای اون، یا باید بگیم ورایی که اینجا ایشون آورده اینم را میگیره، یا اینکه نه اونجا توجه نشده، ما دونهو یعنی ما سوا، ما دونهو یعنی ما سوا غیر از اون، اینم به کار میره. و این استعمالات دونه، در واقع در 12 استعمال داره دون در لغت، اگر غیر را و اقراء را هم جدا بکنیم از اون قبلی ها در واقع میشه 11 تا. در جایی هم گفته شده که بله مثلا در مقاییس داره که المدانات و المقارنه و المقاربه، یه دون یعنی چیزی که نزدیک به چیزی دیگه ایست و قرابت داره و نزدیک تره. در مثلا قاموس داره نقیض و فوقه که معنای تحت آمده، که یکی از دو معنایی است که در اینجا ذکر شده. بنابراین حالا دیگه ان شاء الله فردا باشه.